فرستادید. آقای افتخاری از تهران گفتن پنجشنبه ها. یه شنونده دیگه با پیشماره 0919-76 نظر جالب دادن، گفتن جمعه هم تعطیل نباشه، شنبه و یک شنبهش کنید. اینم نگاه خوبیه. بله، یکی از شنوندهای دیگه همون که به نظر میرسه این تعطیلات پشت سرم پنجشنبه جمعه رو خیلی دوست دارن، با پیش شماره 0939 آخرش هم 84 گفتن پنجشنبه که پشتبندش هم جمعه باشه خوبه. یکی از همکارامون هم تو پخش گفتن یک جمعه و یک شنبه، شنبه هم خودش بین التعطیلین تعطیل میشه. ایشون کاملا به ساختار تعطیلات در کشورمون آشنان. آفرین آفرین. یکی از شنوندهای دیگه هم با پیش شماره 0936 آخرش هم 84 پیام دادن، گفتن که به نظر میرسه مردم ایران خیلی تعطیل دوستن و تنبلن، چرا این موضوع رو در برنامه‌تون بررسی کنید؟ حتما ما این موضوع رو بررسی میکنیم در گفتگو با کارشناسان و روانشناسان. شنونده با پیش شماره 0935 آخرش 59 گفتن که پنجشنبه تعطیل بشه عالیه. ببخشید من تونتون میگم چون میخوام همه نظرات رو بخونیم، وقتمون هم یکم کم هستش. بله، شنونده دیگه هم گفتن که 0937 آخرش 88 گفتن که پنجشنبه ها، چون ما اینطوری میریم سر مزار عزیزانمون و این نگاهی به هر حال قابل احترامه و بسیار هم یک جهتهایی درست هستش، جزی از سنت ها و رسوم مذهبی ما هستش و باید بهش توجه. بله، خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه بودید. ما در پایان برنامه یک نظرسنجی مطرح کردیم. شما برخیتون گفتین پنجشنبه، برخیتون گفتین شنبه. حتما این بحث تعطیلات آخر هفته و افزایش به دو روز رو تو برنامه‌های آینده با توجه به نظرات شما شنوندگان عزیز حتما با کارشناسا مطرح می‌کنیم و مورد بررسی قرار میدیم. در برنامه ایران امروز نگاهی داشتیم به جریان شناسی سیاسی و لزوم شناخت مردم نسبت به جریان‌های سیاسی و در این باره گفتگو کردیم با آقای دکتر جعفر قنادباشی کارشناس مسائل سیاسی و سپس به بحث پزشکی خانواده برداختیم و گفتگو کردیم با آقای دکتر علی پاشا میسمی رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران. دیگه وقت نداریم، با همه شما شنونده‌های عزیز ایران امروز تا ایران امروز دیگر خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما، پیچید در زمانه تنین صدای ما، ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس، زین روی در قفاست همه سایه های ما.
نکنم این شکوه پا بر جا، در دل انتهای کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
می آییم تا بار دیگر دست های یک دیگر را بفشاریم و وطن را بسازیم. همچون هر سال می آییم تا برای ادامه استقلال و آزادی، برای ادامه راه حق و برای تحقق عدالت و آرزوهای آرمانی من قوت قلب یک دیگر باشیم. در راه پیمایی شکوه مند 22 بهمن ما شکوه تاریخی من را تکرار می کنیم. حضور من را برای سازندگی و آبادانی فریاد می زنیم و وفای به عهد من را تجلی می بخشیم. وعده ما راه پیمایی بزرگ 22 بهمن.
پاینده باشی دوستان عزیز شنونده و هموطنان گرامی، ممنون از اینکه تا این ساعت و این لحظه با ما و برنامه‌های رادیو ایران همراه بودید. ازتون دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه بفرمایید. انشاءالله در بخش دوم هم همکاران دیگر هم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. من از خدمت شما دوستان عزیز خداحافظی می‌کنم و شما رو به دستان امن پروردگار می‌سپارم.
لبخند آمریکا.
در رژیم سابق نمیتوانیم را در بین همه قشرها شایع کردند.
روایتی از سیاست خارجی رژیم پهلوی.
پاییز سرد سال 1332 سرها را در گریبان فرو برده است و کمتر کسی در شهر جرأت سخن گفتن درباره سیاست را داشت. شانه های کشور بار سنگینی را تحمل می کرد. نتایج یک کودتا.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلیس می خواهد با همون رویه
چهار ماه بعد در 18 آذر سال 1332 یک مهمان ویژه برای شاه ایران به تهران آمد. ریچارد نیکسون، معاون اول رئیس جمهور امریکا. نیکسون بعدها در این باره گفت:
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه‌شان جنجالی بودند. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
16 سال بعد این مرد یعنی ریچارد نیکسون خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا کرد.
Delegates to this convention, my fellow Americans, 16 years ago, I stood before this convention.
من به آمریکای پیش رو فکر می کنم. 16 سال قبل ما سیاست های موفقی را در جهان پیاده کردیم. زمانی که من معاون اول رئیس جمهور آیزنهاور بودم. حالا من میخوام آن موفقیت را تکرار کنم با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری.
انتخابات بسیار مهمی در امریکا بود. همه چیز حول موضوع جنگ ویتنام با شکست امریکا پیش می‌رود. رئیس جمهور جانسون نتوانست امریکایی‌ها را به خاطر هزینه‌های جنگ راضی کند و معاون اول او هوبرت هامفری که نامزد حزب دموکرات بود شکست خورد. ریچارد نیکسون 55 ساله در 14 آبان 1347 شمسی وارد کاخ سفید شد.
من میخواهم از همه تشکر کنم، از رادیو و تلویزیون که تبلیغات ما را پوشش دادن. حالا باید همه برای سیاست‌های درست در آمریکا کار کنیم.
The در ایران آن روزها اوضاع خوب نبود. دو ماه قبل در شهریور سال 1347 زلزله شدید جنوب خراسان کاخک و فردوس را کاملا نابود کرده بود. جبهه جامعه درگیر کمک به زلزله زدگان بود. اما درباره شاه از این انتخابات بسیار خوشحال به نظر می رسید. شاه با ریچارد نیکسون آشنا بود و رفاقت آنها بعد از آن هم بسیار بیشتر شد. دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد امریکا.
نیکسون که نزدیکترین شاید رئیس جمهور آمریکا به شاه بود، تنها رئیس جمهوری هم بود که در مراسم تدفین شاه رفت شرکت کرد. شاه هم تنها کسی بود که بعد از سقوط نیکسون باش رابطهشو ادامه داد. نه تنها ادامه داد، بلکه شاید بدون شک تنها کسی است که به نظر من کمک‌های بسیار مهمی به نیکسون کرد. من بعضی از اینا در کتاب آوردم. یعنی شاه نیکسون رو نجات داد از جنبه‌هایی، براش کار ایجاد کرد.
در دوره ریاست جمهوری نیکسون فرصت برای شاه فراهم شد تا سیاست‌های دلخواهش را پیش ببرد. او حالا که از بیرون مطمئن شده بود دست به مدیریت داخل کشور زد. ابتدا سرکوب شدید. کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی.
با اینکه اوضاع احوال جهانی طوری شده بود که حقیقتاً می‌توانستند استقلال خودشون را حفظ کنن، ولی با درسایی که از سابق خونده بودن و شنیده بودن و با درسایی که به پدرشون داده بودن و غیره، اینا از سایه سیاست‌های بیگانه پاشد و یک اشاره سفارت یا یک تلگراف از یک محلی که یک نکته رو نشان بده در اینا وحشت ایجاد میکرد و کلی یک مرتبه عکس العمل نشان میدادن.
ساواک که نهادی کاملا طراحی شده توسط سازمان CIA و موساد بود، فرصت جولان بسیاری یافت. در اواخر دهه 40 همه جزئیات کشور باید به نظر ساواک می رسید. شاپور بختیار، عضو جبهه ملی.
شما نمی توانستید یه دهدار تعیین بکنید قبل از اینکه این دهدار را ساواک اوکی روش گذاشته باشه. خب آقا این دهدار رو بذارید خود ده تا انتخاب کنید. یا حاجمم جعفر میشه، یا میزمم باقر میشه، هر کدام شدن شد. چه میتونه بکنه این آدم؟ قانون رو اداره کرد، خوب دهش اداره کرد، خدا پدرش رو بیامرزه، بازم مردمش رای بدن. نکرد شما از تبریز به سفارش نمیدونم یک برای خراسان یه نفر میفرستید، یا از اصفهان برای رضایی یه شهردار تعیین میکنید. این چه هنریست؟ این دهنکجی به مردم نیست. اون که با چمدون خالی میاد و میدونه که 6 ماه 7 ماه بعد باید برگرده، چمدونش که پر کرد برمیگرده، کسی هم دیگه مسئول نیست. اینه که دائما صحبت میشد که سپردن کار مردم به مردم، درست به عکسش میکردن. عدم سپردن کار مردم به مردم، مردم عقل فضولی ندارن. من جاسو کار میکنم آقای که نمیشه.
شاه تصمیم گرفته در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون تغییرات بنیادی را شروع کند. هر جا می رفت سخن از تغییر می کرد.
برای اینکه در صف اول ممالک مترقی دنیا قرار بگیریم، لازم بود که یک مرتبه و در یک مرحله تمام آثار ضعف و انحطاط اجتماعی و اخلاقی و روحی خود را از بین ببریم.
همزمان ساواک وارد پروژه‌های مهمتری شد. این بار موساد اسرائیل وارد کار شد و برنامه ریزی ها را انجام می داد. گازی اوروسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لویزیانا.
رابطه امنیتی بین امریکا و اسرائیل عملا در سال 1961 آغاز شد که گروهی از ماموران اطلاعاتی اسرائیل جایگزین گروهی از سیا که پرسنل ساواک را تعلیم می دادن شدند. گروه اسرائیلی ظاهراً با تشویق امریکا تا سال 1965 در تهران ماندند. در همین حال ایران و اسرائیل شروع به عملیات مخفی مشترک علیه ملت‌ها و سازمان‌های تندروی عرب در سراسر خاورمیانه کردند. موساد و ساواک در شهر آبادان عملیات مشترکی برای گردآوری اطلاعات اجرا می‌کردند که شبکه گسترده‌ای از خبرچینان را در داخل عراق پدید آورد. موساد بعد از آن روابط خود را بسیار بیشتر کرد.
در این میان یک خبر اوضاع را برای شاه بهتر کرد. اتفاقی مهم که همه حوادث بعدی در دوره پهلوی را تغییر داد. سفر نیکسون به تهران. خرداد 1351 ریچارد نیکسون در مسکو بود و قرارداد مهمی با رهبر شوروی درباره کاهش سلاح‌های هسته‌ای امضا کرد. او روز 9 خرداد از مسکو به تهران حرکت کرد. President flies to Iran for
a state visit with Shah Reza Pahlavi. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا از شوروی به ایران سفر کرد تا با محمد رضا دیدار کند. آنها وارد تهران شدند. Mr. Nixon first visited Iran 19 years ago. نیکسون اولین بار 19 سال قبل به ایران آمده بود. الان هم که رئیس جمهور مردمش است، به تهران آمده است. شاه و نیکسون درباره صلح در خاورمیانه و نیز بهبود روابط اقتصادی صحبت کردند. President and Shah discuss peaceful
resolution of the Middle East situation. قبل از سفر نیکسون در طی 3 سال 220 میلیون دلار تجهیزات نظامی در اختیار شاه قرار گرفت. اعلام دکترین نیکسون در دوم مرداد 1348 نیز عامل دیگری در تشویق شاه به خرید سلاح‌های آمریکایی بود. نیکسون با آشکار شدن علائم شکست آمریکا در جنگ ویتنام، دکترین خود را مبنی بر لزوم تسلیح دولت‌های متحد آمریکا در مناطق بحرانی جهان به جای حضور نظامیان آمریکا در این مناطق اعلام کرد. با این شرایط، سفر نیکسون به تهران اهمیت خاصی داشت و نقطه عطفی در برنامه تسلیحاتی ایران به شمار می‌رفت. با اجازه ریچارد نیکسون، فروش تفنگ شروع شد. گریسیک از اعضای شورای امنیت ملی دولت آمریکا تشبیه جالبی درباره شاه داشت. In the 1950s and 60s, the Shah had generally been regarded by
Iranian experts in the US government as someone who had to be dealt with carefully. در دهه 1950 و 1960 کارشناسان امور ایران در دستگاه دولت آمریکا عموماً شاه را شخصی می‌دانستند که باید مراقبش بود، چون تمایل به افراط و تفریط داشت و نیازمند به راهنمایی قاطع و کنترل بود. در سال 1972 این طرز فکر تغییر کرد و ما راه را کاملا برای شاه باز گذاشتیم.
سفر نیکسون در سال 1351 یا همان سال 1972 شاه را افسار گسیخته کرد. حتی امریکایی‌ها در دولت بعدی هم معتقد بودند همه چیز برای شاه خرید سلاح شده بود. جورج بان، معاون وزیر امور خارجه امریکا، Between the time the Shah came back in 53
and 19 years later, May 72. از سال 1953 که شاه به ایران برگشت تا 19 سال بعد، یعنی تا 1972، ما شاه را کاملا تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم که به او می گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و نباید آن را بخرید و به دردتان نمی خورد. در نتیجه در طول 22 سال کل اسلحه‌ای که شاه مجاز به خریداری آن از آمریکا بود از 1,300,000,000 دلار تجاوز نمی کرد. بعد از آن که در سال 1972 نیکسون و کیسینجر به او اختیار تام و آزادی تام دادند، میزان خرید اسلحه شاه از آمریکا در طی 7 سال 20 برابر شد. در واقع کاری که ما کردیم به این شباهت داشت که کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا را به دست یک آدم معتاد به الکل داده باشند.
همه پژوهشگرانی که روی زندگی شاه کار کردند از علاقه شدید او به امریکا تعجب کردند. مارمن زونیس، نویسنده کتاب معروف شکست شاهانه.
پیوندهای خودمحبوبی که شاه با امریکا برقرار کرده بود تا حدود زیادی از دیدارها با 8 رئیس جمهور امریکا سرچشمه می گرفت. 5 نفر از آنها رسما از ایران دیدار کردند که با سفر رئیس جمهور فرانکلین روزولت به ایران در سال 1322 آغاز شد. رئیس جمهور آیزنهاور در سال 1338 وارد تهران شد. رئیس جمهور ریچارد نیکسون و وزیر خارجه‌اش در سال 1351 به تهران آمدند که این سفر خیلی بر روحیه شاه تأثیر گذاشت و سرانجام کارتر و همسرش در سال 1356 از مهمان نوازی شاه بهره‌مند شدند. شاه با این سفرها مغرور شد که میتواند هر کاری با حمایت امریکا انجام دهد. امریکا باعث شد این حس خود برتربینی در شاه زنده بماند.
ارسال این تجهیزات به ایران موجب حضور دلالان بسیاری در ایران و امریکا شد و همین امر موجب معاملات و سودهای کلان شد و پرداخت رشوه به عنوان یک ابزار برای تسهیل این معاملات توجیه شد. در بین مقامات ایرانی که در خرید اسلحه زینف بودند، مسابقه پایان ناپذیری برای دریافت حق کمیسیون آغاز شده بود. سپهبد عبدالله آذربرزین، جانشین و معاون عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی:
در این چیزی که من نوشته بودم، یعنی مزایای این هاپای F-15 رو نسبت به هاپای F-14 ذکر کرده بودم. همه کسانی که خونده بودن اینا دیگه نمیتونستن این ردش بکنن. قیمت اون هواپا 36 میلیون دلاره، قیمت این هواپا 9 میلیون دلاره. ملیف بیشتیل، ما پرسنل خارجی نمیخوایم برای اندازی هواپا، چون خیلی وسایل شبیه افور که ما داریم، در صورت که اون هواپا رو باید 300 خارجی بیاریم. اگه اون هواپا رو بخریم 120% قابلیت رزرو رو بالا، یعنی ما به ازای 70 هواپایی که خریدیم میتونیم 280 هواپای 15 بخریم. همینه که اسرائیل هم خریده بود. اسرائیل هم اولین هواپا بعد از افور افکتر خرید. اینا رفت و ما گزارشمون رو داده بودیم و گفتن که عرض علازت رسید، به ما جوابی ندادن. توفانیان خونده بود و در قیاب خاتم که تهران نبود یه تیمی را آورد به تهران، تیم گرومن. تیم گرومن که آمد تهران رفتن در کاخ علازت بریف کردن. توفانیان تشخیص داده بود اون چیزی که ما بریف کردیم به درد نمیخوره، اون که ایش اومیره بریفه. تعداد سناتور هم با این تیم آمده بود. اینا رفتن اونجا، هیچ کس از نیروی هوایی تو اون جلسه نبود، هیچ کس. فقط مستشاره رو دعوت کرده بودن و توفانیان بود و با حاصل اون بریفینگ بود که علازت تصویر فکتی بود.
این رفاقت دوسویه بین شاه و ریچارد نیکسون همچنان ادامه داشت. در ماجرای حمله اعراب اسرائیل فقط شاه بود که به صهیونیست‌ها نفت فروخت تا مسلمان‌ها نتوانند صهیونیست‌ها را زمینگیر کنند. این سیاست پهلوی عملا نشان داد که حمایت از شاه در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 بی نتیجه نبوده است. ریچارد نیکسون بعدها از این حمایت خود این گونه دفاع کرد و گفت:
Iran was the most important country in the area.
در سال 1973 که من رئیس جمهور بودم، شما یادتون میاد که جنگ یوم کیپور در گرفته بود. در آن موقع تمام تولید کنندگان نفت در خلیج فارس فروش نفت به اسرائیل را متوقف کردند غیر از ایران. اگر CIA مصدق را سرنگون نمی کرد چنین موقعیتی پیش نمی اومد. این موقعیت پیش اومد چون آیزنهاور از نیروهایی که شاه را به قدرت بازگرداندن حمایت کرد و ما دوباره شاه را در موضع قدرت داشتیم. ایران has become a wild card, a little weakened at the present time.
اما نیکسون سرنوشت سیاسی خوبی نداشت. او در انتخابات بعد امریکا در سال 1351 پیروزی خوبی به دست آورد. اما یک سال و نیم بعد به دنبال رسوایی واترگیت در 17 مرداد 1353 مجبور به استعفا شد. ممنون از شما که تا این لحظه همراه با ما بودید در برنامه لبخند امریکا. خداوند یار و نگهدارت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
تمام چیزهایی که بعد از انقلاب حاصل شد برای خاطر همون که ملت انقلاب را از خودش می دانست، نه یک انقلابی که به دست شرق واقع بشد یا به دست غرب واقع بشد یا به دست حزبی از احزاب واقع بشد یا گروهی از گروه ها. یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقلاب را، همون طوری که اسلام را از خودش می داند. و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در همه حوائج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود، بی تفاوت نبود، اینطور نبود که رها کنند بعد از این که انقلاب را کردند، رها کنند و برن سراغ کارشون. رها نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند این انقلاب. اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال یک گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، اون انقلاب دوام نداشت و همیشه باید حفظش با سرنیزه بشد. اونهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش می‌رود.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم. در سنگر اسلام گذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.